کار میشه معمولا افرادی که دو شیفت کار میکنن یا شیفت های عصر و شب کار میکنن خیلی زیادتر میشن. خب این شاید شما 60 سال قبل اگر یا کشورهایی که فشار اقتصادی کمتره شاید این موضوع خیلی رایج نباشه، فقط توی مشاغل خاص مثل پزشکی، پرستاری و شغلای انتظامی و نظامی ما ببینیم، ولی این خب با شرایط اقتصادی، نیازهای اقتصادی، مثلا الان اینترنتی که اومده شما باید خدمات اینترنت رو 24 ساعته ارائه بدی.
بله.
این خودش باعث میشه که افراد شیفتکار بیشتر بشن. ممکنه تو سالهای آتی این اتفاق بسته به تکنولوژی که وجود داره شرایط خوابیدن ما بهتر یا بدتر بشه، ولی نیاز بدن ما یه نیاز در واقع ژنتیکی و یه نیاز فیزیولوژیکی هستش که بدن به طور طبیعی بهش نیاز داره. 100 سال قبل هم همین نیازو داشته، 100 سال دیگه هم بدن ما اگر روالش همین جوری باشه و با همین شرایط ما دوا ژنتیکیمون تغییر خاصی نکنه که علی القاعده تو چند دهه تغییر جدی نخواهد کرد، ما نیازمون هم تغییر نمیکنه، ولی شرایط محیطی ممکنه تغییر بکنه.
خب الان بعضیا که این مشکل رو دارن، مثلا شیفت شب کار میکنن یا به هر دلیلی استرس کاری شغلشون بالاست و حالا با توجه به اون ساعت زیستی بدنشون نمیتونن بخوابن، از قرص خواب استفاده میکنن. آیا ما در واقع برای رسیدن به خوابه، یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه، یعنی ما اگر نیاز داشته باشیم واقعا به خواب حتما باید قرص خواب رو مصرف بکنیم یا نه اون رو؟
نکته خیلی مهم میگفتیم. ببینیم، بدترین روش برای درمان مشکل مخصوصا بیخوابی استفاده از قرص خوابه، چون بیخوابی علتهای متعددی داره که فرد دچار بیخوابی میشه. حتی برای کسایی که شبکار هستن، بعضی ها شبکاری راحت تحمل میکنن، بعضی ها سخت تحمل میکنن. راهکار داره که کسی که شبکاری براش سخته و باعث بیخوابی یا بدخوابیش میشه چه کاری بکنه که بتونه مشکلش رو کمتر کنه یا برطرف کنه. حتی داروها متفاوته.
بله.
که اگه قرار دارو هم بخوره، کدوم دارو برای شبکارهایی که بیخواب میشن مفیده، برای اونایی که به خاطر استراب و استرس یا افسردگی دچار بیخوابی میشن چه درمانی مناسبه، کسانی که احیانا به خاطر شرایط محیطی نامناسب به خواب میرن فرق میکنه برنامه خواب. و بنابراین خوردن داروهایی که معروف شده به داروهای خواب‌آور، مثل همین دیازپام و زاناکس و امثال اینها.
بله.
اینا بدترین روشی است که علت بدترین روش هم به این علته. اولا علت مشکل بیخوابی فرد برطرف نشده.
خب.
و این مشکل همچنان اثر روی بدن فرد خواهد گذاشت وقتی شما قرص رو میخورید ولی اصل مشکل رو درمان نمیکنید. بعد همین قرص های مثل زاناکس و دیازپام و امثال اینها یا کلوردیازپوکساید و اینها.
بله.
اینها بعد از دو سه هفته عادت ایجاد میکنه، بنابراین اثر اون بیخوابی همچنان باقی میمونه و برمیگرده دوباره بیخوابی فرد. و فرد اگه بخواد دوباره اثر دارو رو حفظ کنه باید دارو زیاد بکنه. من مریض داشتم 20 تا 30 تا قرص خواب‌آور میخوره و بعدم میگه بازم من بیخوابم.
عجب.
یعنی حالا مشکل درمان ما خیلی سخت‌تر میشه، برای اینکه همون مشکل سر جای خودش باقیه.
درست.
و حالا مزمن شده. یه مشکل اضافه داریم که فرد وابسته شده به 20 تا قرص که اگه این قرص رو بخواد قطع کنه یا حالا حتی نصفش هم بکنه ممکنه وارد تشنجای خیلی بد بشه و
عملا مشکل خیلی شدید تر خواهد. درست. بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر خسرو صادق نیت، فلوشیپ اختلالات خواب. با شما خدافظی میکنم.
خیلی ممنون و متشکرم. ان شاءالله که خواب خوب و بیداری مناسبی همه داشته باشید.
ان شاءالله ان شاءالله. خدا نگهدارت.
خدافظ.
خب همونطور که تو بخش قبلی گفتم، معمولا با توجه به حالا پژوهشایی که انجام شده تفاوتی نداره یک نفر توی بلژیک هست یا یک نفر توی موزامبیک یا یه نفر چه می‌دونم توی امریکا یا یه نفر توی آسیا، اینها معمولا به صورت میانگین ساعت خوابشون یکسانه، حالا چون کشور صنعتی باشه چه نباشه. اما این رو نباید فراموش بکنیم که توی هر منطقه‌ای انسان‌هایی هستن که ساعت خوابشون متفاوته. مثلا به طور میانگین 40% مردم دنیا آدم‌های شب زنده‌دار هستن، کسانی هستن که اصلا بدنشون، مغزشون تو شب بهتر کار میکنه. یا در واقع 30% کسانی هستند که خیلی خواب دقیقی دارن، یعنی رأس ساعت 7 صبح حتما باید دست به کاری بزنن، یعنی مثلا ساعت 6 دیگه بیدار هستن، و اون مابقی هم دیگه افرادی هستن مابین این دو حالت که اینها همش باید در واقع لحاظ بشه در خیلی از چیزها، از طراحی شهری گرفته تا در واقع در نظر گرفتن جاهایی برای تفریح حتی افرادی که شب زنده دار هستن. مثلا همه جای دنیا ما میدونیم که جاهایی هستن که تا صبح، مثلا بلوارهایی هستن که تا صبح مغازه‌هاش بازن، یا تفریحاتی برای اون افراد، تفریحات سالمی در نظر گرفته شده که این افراد بتونن خودشون رو تنظیم بکنن با توجه به طبیعت بدنشون. اما ما معمولا این رو در کشور خودمون نداشتیم. خدا رو شکر خبری رسیده که مثلا اخیراً در تهران 4-5 نقطه رو در نظر گرفتن که اینها محل زندگی یا محل رفت و آمد افراد در بیرون از منزلشون در ساعات شبانه باشه، که مثلا تا ساعت 4-5 صبح اینها بتونن توی اون مناطق قدم بزنن، بیرون بیان، شامشون رو دیرتر بخورن و اینها. اینها رو همه باید در نظر گرفت. اینها عوامل اجتماعیه که اگر ازش غفلت بکنی تأثیرش در سلامت اجتماعی از اون عوامل عوامل طبیعی خیلی بیشتره، که گفتم که از نورپردازی شهری گرفته تا در نظر گرفتن مکانی برای این افراد، حتی ساعات پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی باید جوری تنظیم باشه که با توجه به ساعت زیستی این افراد تنظیم بشه، تا اینها به هر حال 40% جمعیت جهان هستن. اگر بگیم ما 8 میلیارد در دنیا آدم داره زندگی میکنه، 40% میشه چیزی حدود 3-3.5 میلیارد جمعیت کره زمین، که نادیده گرفتنشون یا کاری کردن که اینها نتونن اون بازدهی که مد نظرشون هست رو از خودشون بروز بدن، به هر حال باعث اخلال در روند طبیعی دنیا میشه. 9:36:26
در ترسات نفس بکش، با اونا روبرو شو. بیشتر آدم از چیزایی که نمیتونن ببینن میترسن.
از خواب بیدار شدید، چشم هاتون زیر پلک های بسته در حال حرکته، اما توانایی حرکت دادن سایر اعضای بدنتون رو ندارید. تنفستون دچار مشکل شده. بهتون اطمینان میدم که شما خواب نیستید. حضور یه موجود ناشناخته و ترسناک رو در کنارتون به وضوح حس میکنید و شما از ترس خشکتون زده.
It's called sleep paralysis and it's a true waking nightmare.
این صدای یه مستند در همین باره است.
I was held down by these living sort of ribbons that came across me and tightened up around me and bound me down.
این فرد بازگو میکنه که چطور یک سری رشته زنده او رو به سمت زمین فشار میدادند و بعد موجودات فضایی وارد اتاق شدند و با خود بردند.
Why am I being abducted? What are they doing? Turns out I was just having sleep paralysis.
او بعد ها متوجه شد که این اتفاق تنها فلج در خواب بوده. ممکنه چنین حالتی برای شما هم پیش اومده باشه. این پدیده فلج در خواب نام داره و پای بختک و هیچ موجود ترسناکی در کار نیست. زمانی که خواب می‌بینیم، مغز سیستم حرکتی بدن رو از کار میندازه، چرا که ممکنه با عکس العمل به خوابها به خودمون آسیب بزنیم. و زمانی که بیدار میشیم، مغز توانایی حرکت رو برمیگردونه. ممکنه گاهی این روند دچار اختلال بشه و ما بیدار میشیم اما در واقع فلج هستیم. نگران نباشید، این یک اختلال ژنتیکی بی خطره و در عرض چند لحظه از بین میره. پیشنهاد میکنیم به پشت نخوابید، از استرس دوری کنید، به اندازه بخورید و بخوابید و ورزش رو فراموش نکنید.
در ترسات نفس بکشید، با اونا روبرو شو. بیشتر آدم از چیزایی که نمیتونن ببینن میترسن.
خیلی از اتفاقات و بلایایی که بشر سر خودش آورد ناشی از همین بدخوابی بوده. مثلا فاجعه نشت نفت از نفتکشای آلاسکا سال 1989، 30 سال پیش، یا مثلا سقوط شاتل فضایی چلنجر، همین سانحه اتمی چرنوبیل که اخیراً سریالش هم ساختن. اینها همه به خاطر اختلال در خواب افرادی بوده که توی اون شیفت داشتن کار میکردن. به هر حال نمیشه اهمیت خواب رو دست کم گرفت، اما همواره در طی مثلا چیز حدود 40 سال گذشته که بشر بیشتر تمرکزش رو گذاشته روی مطالعه خواب، خیلی اتفاقات و پژوهش‌ها انجام شده برای اینکه این ساعت قدری تغییر بکنه. یه دونه‌ش رو ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم که ما مثلا همون سال‌های 1990-91 اومدن یه مطالعاتی انجام دادن که گفتن اگر یک نور قوی پشت زانوی یک فرد شما بتابونید، اون ساعت بیولوژیک بدنش دوباره از نو قابل تنظیمه. یا مثلا فکر می‌کنم سال‌های، اجازه بدید یه نگاهی بندازم که یه وقت خلاف واقع نگفته باشم، حالا ساعت نداره چیز سال نداره که دقیقاً چه تاریخی بوده، اما محققای وزارت دفاع انگلیس اومدن ساعت بیولوژیک سربازا رو تغییر دادن به طوری که سربازا بتونن 36 ساعت بدون نیاز به خوابیدن وظایف خودشون رو انجام بدن. چیکار کردن؟ عینک‌های به اینها دادن که این عینک‌ها یک طیف نوری شبیه طیف نوری طلوع آفتاب رو به چشم افراد، به دور شبکیه چشم افراد میتابونه و این باعث شده که این افراد بتونن 36 ساعت احساس با انرژی بودن بکنن و کارها و وظایفشون رو انجام بدن و بعد از اون 36 ساعت حالا مثلا به مدت 10 ساعت یا 12 ساعت بتونن استراحت بکنن. این در جنگ ها خیلی مورد استفاده است. مثلا یک عملیات قرار انجام بشه و نیروی نظامی، اون نیروی انسانی خیلی مورد نیازه در کنار همه اون تجهیزات. شما شاید مثلا به 12 ساعت کفافتون رو نده و بیشتر از اون 12 ساعت نیروی انسانی نیاز داشته باشه، 24 ساعت 36 ساعت نیاز داشته باشه. این مطالعات خیلی میتونن در اون زمان به کشورها و وزارت دفاع کشورها و نیروهای نظامیشون کمک بکنن. بریم صدای گرم شما و پیامک هایی که به دست ما رسوندید رو بخونیم و بشنویم. 224000-2250952 و همچنین 3881 همچنان منتظر دریافت شماست. بنده رو هم ببخشید بابت یه تعداد این توپق هایی که میزنم خدمتون به خاطر همون خواب 2-3 ساعته دیشب. خانم میرزایی میگن خیلی توپق زدی، خیلی کم خوابیدم خانم میرزایی دیشب، به این دلیله.
روزای تعطیل من 12 شب که میخوابم تا 11-12 ظهر خوابم، ولی خب روزای کاری تا پارسال 6 ساعت میخوابیدم، ولی یک سالی هست که 1 ساعت از خواب شبانم کم شده روزای کاری. همین 1 ساعت و خورده که کم شده باعث شده که روزا خیلی چرت بزنم سر کار، و همینم که روزای تعطیل زیاد میخوابم بازتاب خوبی تو فامیل و دوست و آشنا متاسفانه نداره. بهترین خوابی هم که دیدم تابستون 92 بود که خواب دیدم به رادیو جوان دعوت شدم و دارم یه آیتمی رو ضبط میکنم و 2 هفته بعد دقیقاً همون اتفاق برام افتاد، همون جوری که تو خواب دیده بودم همون اتفاق واقعا برام افتاد و اومدم مشارکت داشتم. ممنون از برنامه خوبتون. محمد حاتمی هم از اصفهان.
باری که الله پس رویای صادقه بوده. سلام کردن یکی از شنونده ها آقای امیر حسین خالقیان و گفتن در مکانهایی از دنیا مثل اهرام ثلاثه مصر، کامبوج، پرو، یونان و در زگورات چوغازنبیل ایران، تخت سلیمان که جز آثار یونسکو هست و معبد آناهیتا هم در هر دوتا وجود داره، سطح انرژی بسیار بالایی هست و برای من اتفاق افتاد در هر دو مکان در ایران روزی 4 ساعت خواب کافی بود و با انرژی زیاد همه اعضای همسفران بیدار می شدند. این هم نکته جالبیه. البته یه بحثی هست این که در سفر شما کمتر اصلا به خاطر انگیزهی که برای دیدن اطرافتون هست، دیدن مکانهای جدید، همین که گروهی به جای می رید، این خودش باعث میشه که کمتر بخوابید. آقای خانم مولایی از رفسنجان گفتن من 52 سال سن دارم و هنوز یادم نمیاد که آفتاب طلوع کرده باشه و من خواب بوده باشم، که اگر خواب بوده باشم و آفتاب بالا بیاد تا غروب سردرد دارم و قبل از ساعت 12 ظهر هم اگر بخوابم کلن به هم میریزم و احساس کسالت و خمودگی دارم و حکمن میگن بدترین ساعت خواب قبل از طلوع و هنگام غروب آفتابه.
سلام سلام، تشکر میکنم از برنامه خیلی خیلی خوب کاوشگر. میخواستم ببینم زیاد خوابیدن، یعنی بالای 10 ساعت خوابیدن، چه عوارضی یا چه فوایدی برای بدن داره؟ ممنون میشم. علی امیدی از فیروزآباد فارس.
بعید میدونم عوارضی داشته باشه، حداقلش اینه که یه میزان خوابی ذخیره میشه برای آیندهتون که کمتر میخوابید. با سلام، مشکل بنده اینه که در خواب تکرار روز گذشته رو میبینم به طور کامل. این باعث میشه صبح که بیدار میشم انگار یک روز کامل کار کردم و بسیار خسته هستم، به طوری که تقریبا زندگیم سخت شده و به خاطر شرایطم نمیتونم به پزشک مراجعه کنم. خواهش میکنم اگر ممکنه راهنمایی بفرمایید. آقای میثم حسنی از تهران میپرسیم از کارشناس ببینیم چیکار باید.
خواستم بگم چهار خواهر من 88 سالشه، خیلی هم سالمه، از قدیم روزی 8 ساعت میخوابید، اگه بیدارش هم نکنیم تا 10 ساعت هم میخوابه، خوابش هم خیلی سنگینه. و گفتن اگر خاطره دارید، خاطره اینه که دوز اومد دست پاشو گرفتن و گذاشتن از روی فرش اون طرفو و فرش دوزیدن. صبح همه تعجب کردن که هنوزم همه میگیم که این چطور بیدار نشد، خیلی واقعا عجیبه، خیلی هم سالمه.
آقای محمد حاتمی از اصفهان گفتن به قول چارلی چاپلین، یکی از لحظات شیرین و زودگذار زندگی اینه که بیدار بشی ببینی هنوز وقت داری بخوابی. واقعا مخصوصا صبح که میخوای بری سر کار، پاشی ببینی آقا 5 دقیقه وقت داری، اون 5 دقیقه به اندازه 8 ساعت خواب به شما مزه میده. خیلی ها زنگ تماس گرفتن یا اسمس فرستادن، پیامک فرستادن و تشکر کردن. من دنبال یه پیامک جدیدم. سلام علیکم، خواب دیدن آدم سالم چه جسمی چه روحی ارتعاشات مغزی به با خواب دیدن آدم سالم ارتعاشات مغزیش به آینده میره. منم نفهمیدم اصلا چی این پیامک. خب تأثیرات خواب رو در کشورهای مختلف بررسی کردن و از رانندگی گرفته تا بازده کاری همش مؤثر بوده. مثلا در کانادا بررسی و پژوهش که انجام دادن روی چیز حدود 1500 نفر به این نتیجه رسیدند که اگر 1 ساعت کانادایی ها بیشتر بخوابن، تصادفات رانندگی 30% کاهش پیدا میکنه در این کشور. یعنی خیلی از این و اکثرا تصادفات رانندگی هم یا اول صبح یا دمدمای غروب، یعنی زمانهایی که اون ساعت زیستی بدن نیاز به استراحت داره. حالا این که میگم دمدمای صبح به این خاطره که اون فرد شب قبلش راحت نخوابیده یا خواب کافی نداشته، وگرنه اول صبح که شما باید بیشترین راندمان و بیشترین بازده رو ذهنتون داشته باشه. اما اتفاقات جالبی در خواب میفته که ما ازش غافل هستیم. مثلا میدونستید که قد انسان در خواب رشد میکنه؟ یعنی شما هر چقدر کمتر بخوابید احتمال اینکه قد بلندتری داشته باشید کمتره. این در چه زمانی؟ نه در سن مثلا 40-50 سالگی ها، در سن مثلا رشدتون، در بین بازی 10 سال تا 17-18 سال، نهایتا 20 سال. برای اینکه شما زمانی که در حالت عمودی ایستادید که خب جاذبه زمین نمیذاره قد شما رشد بکنه، که شما باید در حالت درازکش باشید که قدتون اجازه افزایش رو داشته باشه و بتونه در واقع این استخوان ها رشد بکنن و شما قدتون افزایش پیدا بکنه. یا مثلا یکی از بهترین، یا اصلا یکی ازش هم حذف بکنیم، بهترین روش درمان سرماخوردگی و خیلی از بیماری ها استراحت کردن و خوابیدن و خیلی از مشکلات روحی و روانی ما میتونه در خواب حل بشه. مثلا یکی از روش هایی که اخیراً خیلی هم طرفدار پیدا کرده استفاده از روش هیپنوتیزم برای حل خیلی از اختلالات روانی، که میخوایم حالا با جناب آقای دکتر هادی منافی در این مورد صحبت بکنیم. ایشون بنیانگذار انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران هستن. آقای دکتر منافی سلام، صبحتون بخیر. آقای دکتر صدای بنده دارید؟ سلام، صبحتون بخیر.
سلام،
حالتون چطوره؟
خیلی متشکر.
خوبی؟
خیلی ممنون.
آقای دکتر چند ساعت دیشب خوابیدین؟
خوب باشین،
زنده باشین انشالله. آقای دکتر صدای بنده دارید؟
بله.
آقای دکتر منافی، شما به عنوان کسی که تخصصش در حوزه هیپنوتیزم و حالا مسائل مربوط به هیپنوتیزم و خواب انسان هاست، معمولا در طول شبانه روز چند ساعت میخوابید؟
والا ببینید این بحث هیپنوتیزم با اون خواب ما یه فرقایی داره.
بله بله.
اینطور نیست که ما میخوابیم شب خوابمون برای صبح بلند میشیم. یک حالتیش که انسان میره یک وضع دیگری.
درسته.
این رو خیلی ها اصلا میگفتن اشکال شرعی داره، حرامه.
بله.
زمانی که امام تشریف آوردن من باشون صحبت کردم و شرح دادم قضیه رو، گفتم در بعضی از بیماری ها میتونیم استفاده کنیم، ایشون اجازه دادن کار رو انجام بدیم.
بسیار عالی.
خب خیلی از آقایونم موافق نبودن ولی امام موافق بودن، این اجازه رو دادن. ما طبق شرایطی افرادی رو برای آموزش این کار انتخاب کردیم که اطمینان داشتیم که اینا سایبه نمی کنن. چون یه حالت خاصیه که انسان وقتی تو این حالت میره تحت فرمان اون کسی که اینو تو اون حالت برده، باید از نظر همه چیز امنیت داشته باشه. یا مثلا یه چیزی ازش نخواد که اون نمیخواد جواب بده، سوالای بی خود نکنه، حواسش باشه به این که اون حرمت انسان بودنش رو حفظ کنه.
یک فرد معتمد پس باید باشه اون فردی که هیپنوتیزم انجام میده.
بله
درسته. خب آقای دکتر منافی، در مورد این بیماریایی که میگید از طریق هیپنوتیزم قابل درمان هست برای ما صحبت بکنید و بگید چه اتفاقی در مغز میفته که ما به اون حالت وارد میشیم.
ببین خیلی از این بیماری ها بین حالت روحی آدمی که انسان رو بیمار میکنه. یعنی انسان ذاتاً سالمه اما افکارش درست کار نمیکنه.
بله.
یا به یه چیزی حساس میشه، رو اون حساسیت مرتب میره. اینا آموزش میدن به این که فکرهای درست بکنن. البته این خیلی بحث مفصلیه که چرا آدم هیپنوز میشه و چجوری میشه ازش سوء استفاده کرد. به همین دلیل هم وقتی امام اجازه دادن خیلی از علمای دیگه مخالف بودن با این کار، ولی امام اجازه دادن، گفتن انجام بدید در جهت درمان بیمار. اون وقت ما که این اجازه رو گرفتیم در انتخاب اینها ویژگی خاصی گذاشته بودیم. اولا گفتیم پزشک باشن، از بین پزشکان ما انتخاب بکردیم.
بله.
کسانی که اخلاق پزشکی رو به اون شکلی که باید رعایت بکنن. هر چیزی رو انتخاب نمی کردیم، قبول نمی کردیم.
بله.
بالاخره این پا گرفت و نتایج مثبت زیادی هم داشت. بعد دیگه همه چیز به هم، هر کسی اومد این رو شروع کرد باش بازی کردن. ما اصلا انجمن هیپنوتیزم رو، من یادم نیست که ما گفتیم اصلا منحلش میکنیم، برای اینکه هر سو استفادهی میشه کرد. مثل اینی که مثلا یک کسی بیاد اسم پزشک بشینه هر کاری دلش میخواد بکنه.
بله.
یه مجوزی بود برای یه سری خلاف. اون قبل ما اینا رو انتخاب میکردیم، اولا پزشک بعد پزشکارم انتخاب میکردیم که اون خلقی رو داشته باشن که ما میخواهیم. آدمی نباشه بخواد اسرار یکی رو در بیاره.
درست. خب آقای دکتر منافی، بله آقای دکتر منافی، الان اون چیزی که برای ما بیشتر شاید جذاب باشه و بدونیم در موردش برامون حائز اهمیته اینه که چه اتفاقی در مغز میفته که ما با حالت هیپنوتیزم وارد میشیم؟ آیا چیزی شبیه خواب دیدن و رویا دیدنه یا نه مکانیزمش فرق داره؟
ببینید یه چیز عمیق‌تر از اونه.
آها.
این میره در یه حالتی که فرمان او در دست شماست. شما مثلا اگر بهش بگی که اینجا الان کنار دریاست لخش و برو تو آب،
خوب.
اون میتونه لخش بلنشه به هوایی که آب لخش بره تو آب.
آها.
در اونجا آب فرض میکنه.
درسته.
بنابراین این مسئله پیچیده است، چیزی نیست به این آسونی آدم بگه چیه. فقط همینقدر خلاصه بگم اینه که وقتی کسی رفت توی این حالت،
بله،
اون یه حالتیه که شما هرچی میگید اینو میپذیره.
بسیار
شما میگید اینجاست، اینجا دریا میبینه.
بله.
شما مثلا میگید که اینجا نمیدونم کوه میبینه.
خب
شما میخواه هرچی اونجا هست تعریف کرد و خیلی چیزا رو میگه که اصلا درست در میاد، در حالی که اصلا اونجا رو ندیده.
بله. خب اختلالات خواب رو میشه از طریق هیپنوتیزم رفع کرد. میگم اختلالات خوابی که یک فرد داره، یه نفر هست در طول شبانه روز خوابش نمیبره، دچار
بیخواب، اینا میشه، اینا
قابل رفعه.
بهش القا میکنی که تو مثلا از ساعت فلان خوابت میگیره، اصلا این عادت میکنه و این سر اون ساعت میتونه بگیره بخوابه.
درسته. و آیا یک فردی که هیپنوتیزم رو بلده میتونه خودش رو هم هیپنوتیزم بکنه؟
خب بله، خود هیپنوتیزم هم داری.
آها. و در اونجا فرمان دهنده چه کسی هست؟ یعنی که من خودم رفتم تو.
خودش فکراشو میکنه.
خب.
میگه من الان هیپنوتیزم میشم، میخوام برم مثلا رشت عمم رو ببینم.
آها.
همینجوری که این تصور رفته میبینم ایفتر میشه اونجا میره.
درست. بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر هادی منافی، بنیانگذار انجمن هیپنوتیزم
بله. بحث مفصلیه، باید بله. بحث بشه.
بله. انشالله یک روز تشریف بیارید استودیو.
اجازهش از امام گرفت.
خیلی ممنون.
ایشون گفتن اشکالی نداره.
زنده باشید.
خیلی از آقای علما هم موافق نبودن.
درست.
باید.
درسته. انشالله یک روز تشریف بیارید در استودیو.
خیلی از علما هم وارد بودن به این قضیه.
متوجه. بله.
با متد خودش.
زنده باشی انشالله. انشالله یک روز در استودیوی کاوشگر میزبان شما خواهیم بود و رو در رو در این مورد با هم صحبت خواهیم کرد. خدا نگهدارتون.
التماس دعا داریم.
خدا حافظ.
کاوشگر شنیدنی و سرشار از شگفتی. کاوشگر.
رفتارهای جالبی در مورد خواب، حالا نه تنها انسان، جانداران مختلف از خودشون بروز میدن. مثلا فیل‌ها ایستاده میخوابن، این خودش یه نکته جالبیه. مثلا بیشترین ساعت خواب در بین همه جانداران برای کوالاه که چیزی حدود 22 الی 23 ساعت خواب نیاز داره، برای اینکه اون اوکالیپتوسایی که مصرف میکنه باید در حالت خواب باشه تا معده‌اش بتونه هضم بکنه و اصلا کار دیگه‌ای نمیتونه انجام بده، باید بخوابه تا معده‌اش کار خودش رو انجام بده. اما اون چیزی که ابتدای برنامه خدمتتون اشاره کردم و گفتم در موردش قرار صحبت بکنیم اینه که نخبگان چقدر میخوابن. برای اینکه معمولا ما افراد نخبه، افراد باهوش، افرادی که پرمشغله هستن، افرادی که موفق هستن و معروف هستن رو نگاه میکنیم، میگن که آقا 24 ساعت برای من کمه، من بیشتر از اینها نیاز دارم. برای اینکه مثلا 6 ساعت اگه بخوام بخوابم، خب 24 ساعته 18 ساعتش فقط میمونه و 18 ساعت برای من کافی نیست برای اینکه بتونم به همه کارهایی که در سرم هست برسم، بتونم همشون رو انجام بدم. اما ببینیم که افراد معروفی که در دنیا هستن معمولا چند ساعت میخوابن و با همین میزان خواب چه دستاوردهایی داشتند. مثلا آقای جف بزوس که مدیر عامل و بنیانگذار شرکت آمازون هستن که الان معروف ترین و در واقع میتونیم بگیم پولدارترین فرد ثروتمند دنیا هستن، کلن ایشون در طول شبانه روز 5 ساعت میخوابن. میایم جلوتر، مثلا جک دروسی که بنیانگذار توییتره، ایشون هم چیز حدود 3 ساعت در خواب بیشتر نیستن در طول شبانه روز. اما مثلا طرف مقابلش هم هست، مارک زاکربرگ خالق فیسبوک، یک فرد بسیار مشهوری از در دنیای فناوری و تکنولوژی و آیتی، این چیز حدود 9 ساعت در طول شبانه روز میخوابه. یعنی ما هم یک تفریط رو مشاهده میکنیم، هم یک افراط رو مشاهده میکنیم در خواب افراد نخبه که از 3-4 ساعت شروع میشه تا میرسه به مثلا 9 ساعت یا 10 ساعت. و خب مثلا در مورد رئیس جمهورای مختلف دنیا هم هست که مثلا دونالد ترامپ چیز حدود 5 ساعت در طول شبانه روز میخوابیده، یا افراد دیگری که حالا در کشورهای دیگر بودن. اومدن همه اینا رو بررسی کردن، یه لیست جالبی هست، الان وقت نمیشه همشون رو بخوام نگاه بکنم، چند ثانیه بیشتر از کاوشگر امروز باقی نمونده. اون نکته‌ای که حائز اهمیته اینه که خیلی باید توجه بکنیم به خوابمون. اگر یک ساعت هم در طول شبانه روز میخوابیم، اون یک ساعت رو واقعا براش وقت بذاریم در محیطی که مغزمون و روحمون میتونه آرام باشه استراحت بکنیم و اهمیت بدیم به خورد و خوراکمون، برای اینکه این تاثیرگذاره در خوابمون، این تاثیرگذاره در شغلی که داریم انجام میدیم و مهم باشه برامون دیگه.